قطع به نیت یاد شده می توانید در قرعه کشی 7 سفر کربلا شرکت کنید.
صاحب شجاعت جوون لیلا، وارث غیرت جوون لیلا.
برای شرکت در قرعه کشی عبارت یا علی اکبر را به سامانه 30552 پیام کنید.
آخر غیرت جوون لیلا، آخر غیرت جوون لیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هفت آسمان،
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک دلیران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
سلام به شما مردم عزیز و شریف و صبور و قوی ایران زمین. سلام به شمایی که الان دارید به رادیو معارف گوش میدید.
بلا دور بادت ز جان و ز تن،
به شرق و به غرب و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب، پگاهت به خیر و خوشی هموطن.
بلا دور بادت ز جان و ز تن، خدا قوت ای مردم سرخوش، دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پر طاقت و پر خروش.
سلام بر شما، پگاهتون بخیر، چقدر زیباست، صبحتون بخیر. امیدوارم که امروزتون رو عالی آغاز کرده باشید. امروز یک مناسبت فوق‌العاده داریم، میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان. روزتون مبارک باشه ایرانیان جوان، ایران جوان، خیلی بهتون تبریک میگم. امیدوارم لحظه به لحظه زندگیتون شاد باشه. شنبه 11 بهمن، 11 شعبان، 4 روز دیگه داریم تا نیمه شعبان. چقدر زیباست. خب امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من آرش دارابی هستم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده محترم سرکار خانم سید منیره موسوی، صدا بردار آقای مهدی سلیمی، هماهنگی آقای روح الله محسنی، تا ساعت 14 با شما هستیم. قرار امروز کلی برنامه تقدیم شما بکنیم. اگر نظری داشتید حتما با سامانه 30553 در میون بگذارید و ما رو در فضای مجازی با آدرس @ رادیو معارف همراهی بفرمایید. طبق جدول پخش برنامه ها، اولین برنامه برکرانه نور هست که گوش جان می سپاریم تفسیر سوره مبارکه انعام. شش و 35 دقیقه، سلام سر خط، سلام به اهل بیت علیهم السلام. 6:45 دقیقه، مجله بامدادی رادیو معارف، مهربان باشین. 7:40 دقیقه، همراه میشیم با استاد فلاح و اخلاق توحیدی رو در گنج سعادت میشنویم. بعد از خبر سراسری ساعت 8 باز هم در کنارتون خواهیم بود و ادامه برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. در این لحظه برکرانه نور، تفسیر سوره مبارکه انعام، آیات نورانی 108 تا 110 توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون و نغلبو افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنو بهی اول مره و نذرهم فی طغیانهم یعمهون و لا تسبوا الذین ظاهر این نهی حکم شرعی است، تکلیفی است. حکم شرعی آن است که اگر کسی، حکم شرعی الزامی آن است که اگر کسی قربت الله انجام داد ثواب دارد و اگر کسی معصیت کرد عقاب دارد. این معنا مشرعی است در قبال حکم ارشادی، که حکم ارشادی به اون معنا که مصالح دنیایی را در بر دارد. مثلا می‌فرماین ای کسی فلان غذا را بخورد نمو میکند، فربه میشود. به فلان غذا را در فلان وقت بخورد مثلا زیانبار است، البته ضرری که به حد حرمت برسد. اینا مصالح و منافع دنیوی را در بر دارد که این ارشادی است، نه حکم شرعی. اما اون حکم شرعی است که امتثالش قربت الله ثواب اخروی داشته باشد و ترکش عقاب اخروی. این لا تسبو نهی است و ظاهرش این است که اگر کسی اینها را قربت الله ترک بکند ثواب دارد، چون نهی است. و اگر کسی عصیان بکند، این نهی را اطاعت نکند، عقاب دارد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که حکم شرعی در مقابل حکم عقلی نیست. نمی‌شود گفت این مطلب عقلی است یا شرعی. حکم شرعی را گاهی انسان از قرآن استفاده می‌کند، گاهی از سنت اهل بیت علیهم السلام استفاده می‌کند، گاهی از اجماع استفاده می‌کند، گاهی هم از عقل، که منابع فقهی احکام همین چهار تا است. مستحضرید که اجماع به هر تقریبی تقریر بشود به سنت برمیگردد. اجماعی دلیل مستقل نیست در برابر کتاب و سنت و عقل. برای اینکه چه به نحو دخول باشد چه به نحو کشف، بالاخره اجماع از قول معصوم و از رضای معصوم یا از فعل معصوم و مانند اون کشف میکند، یا خود معصوم سلام الله علیه حضور دارد، یا اینکه رضای او و فتوای او منکشف است به وسیله اجماع. پس اجماع در مقابل سنت نیست. و نظم منطقی منابع فقهی این است که ما بگوییم دلیل حکم فقهی یا نقلی است یا عقلی. اگر نقل شد یا قرآن کریم است یا سنت معصومین علیهم السلام. اگر سنت معصوم می شد، اون سنت را یا از راه خبر کشف می کنیم یا از راه اجماع، یا از راه شهرت یا از راه سیره متشرعه. این زنون خاصی که در اصول فقه مطرح می شود برای کشف سنت معصومین علیه السلام است. گاهی انسان از راه اجماع سنت معصومین را کشف می کند، گاهی از راه شهرت فتوایی کشف می کند، گاهی از راه خبر کشف می کند، گاهی از راه سیره کشف می کند. این نظم منطقی است. پس دلیل حکم شرعی یا نقلیست یا عقلی، اگر نقلی شد یا قرآن است یا سنت، اگر سنت شد راه کشف سنت یا خبر واحد است یا شهرت فتوایی است، نه شهرت روایی، چون روایت بالاخره به همون قسم قبلی برمیگردد، یا خبر واحد است یا شهرت فتوایی یا سیره متشرعین و یا اجماع. و اگر عقلی شد که باید عقل مخلوط به وهم نباشد، همون عقلی که اصول کلی را اثبات میکنه. اگر مطلبی را ما از یه عقلی کشف کردیم، نظیر وجوب عدل به حرمت ظلم، این گونه از براهین عقلی بر یه چیزی اقام شده است، عقل به یک فتوای خاصی رسیده است، این حکم حکم شرعی است. نباید گفت این حکم حکم عقلی است. حکم عقلی در مقابل حکم شرعی نیست، حکم عقلی در مقابل حکم نقلی است. چون حکم شرعی را ما یا از راه دلیل عقل میفهمیم که یکی از منابع فقه ماست، یا از راه دلیل نقل میفهمیم. البته بعضی از مسائل است که دیگه شرعی نیست، یعنی شرعی و غیر شرعیش به حسب نظرهای ابتدایی فرق نمی کند، گرچه اون یه راه دقیق دیگری دارد که به شرع برمی گردد. مثلا نظیر مسائل نجوم، هیئت، ریاضیات، بخش های وسیع ریاضی. ریاضی اینطور است، نمی شود گفت به این که مسئله نقلیست یا عقلی. این گونه از مسائل عقلی در مقابل شرع هم، یعنی کاری به شرع ندارد، به حسب ظاهر البته. بنابراین مسائل ریاضی محض که مربوط به عمل مکلف نیست، به حکمت نظری برمیگردد نه حکمت عملی، باید و نباید توش نیست، هست و نیست دروست که آیا با فلون معادله ریاضی چنین نتیجه را میدهد یا نه، از یک هست و نیست خبر میدهد، از بود و نبود خبر میدهد، نه از باید و نباید. حکم شرعی نیست، یعنی حکمت عملی به اصطلاح نیست، نه حقوق است، نه فقه است، نه اخلاق، کاری به عمل ندارد. از این جهت میتوان گفت که مطلب عقلی است در مقابل مطلب شرعی. البته اون را هم در نظر ابتدایی میشد گفت، وگرنه در نظر نهایی اونم از یک جهتی به دین برمیگرده. خب مسئله حرمت سب اگر درباره مؤمن باشد، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که مؤمن خونش محترم است، ارزش محترم است، مالش هم محترم است، حرمت و مالی که حرمت دمه به مانند آن، یا بعد از اون بیان عقل فتوا میدهد به حرمت سب مؤمن، یا نه خود همون دلیل نقلی که برای ارز مؤمن و حیثیت مؤمن حرمت قائل است، همون دلیل نقلی سب مؤمن را هم تحریم میکند. اما در اینجا سب مشرکین حرام است، نه برای اینکه سب مشرک به ما انه و مشرک سبش حرام است. خود ذات اقدس الهی فرمود انما المشرکون نجس. خب انسان این آیات را میخواند به مانند سب مشرک به ما و مشرک حرام نیست. تعلیلی که در آیه این است که فرمود لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم. عنایت فرمودید که این آیه در مقام تفهیم سب مشرکین نیست اصلا، نه در صدر مسئله، در ذیل مسئله. سب مشرک به معنی سب مشرک کاملا از حریم بحث بیرون است. الان سخن در سب آلهه مشرکین است، یعنی شما معبودهای مشرکین را بد نگویید. خب این چوبها، این وسن و سنمها حرمتی ندارند، ولی چون زمینه می شود برای اینکه اونها عکس العمل حادی نشون بدن و الله را که معبود موحدین است حد کنن، از این جهت تحریم شده است. این را هم عقل می گوید قبیح است، هم دلیل نقلی می گوید. یه وقت است که دلیل نقلی تأیید دلیل عقلی است یا ارشاد به دلیل عقلی است، چیز جدایی نیست. یه وقت ناظر به دلیل عقلی نیست، مستقل فرض می شود. نظیر این که دو تا روایت بر یه مطلب دلالت میکنند، هر کدام جدای از دیگری فی نفسی دلالت میکنند، منتها چون اینجا عقل سابق است و نقل لاحق، این گونه از شعدل نقلی مسبوق به دلیل عقلیان، لذا دلیل عقلی می شود اصل، اونا میشن مؤید دلیل عقلی. و اگر در برخی از این گونه از موارد گفتن این ارشاد است نظیر امر اطیع الله و اطیع الرسول، گفتن ارشاد است معناش این است که در اینجا نقل حکم جدیدی نمی آورد، نه نظیر ارشادی اون موارد اول است که مثلا بگوین اگر فلون میوه را خوردید فربه می شوید، فلون غذا را خوردید مثلا رشد می کنید، که هم به ارشاد باشد نسبت منافع دنیایی، فقط اینطور نیست. اگر گفتن امر اطیع الله و اطیع الرسول ارشاد به حکم عقل است، در این گونه از موارد امر ارشادی تابع مرشد الهی هست. مرشد الهی اگه واجب بود اینم واجب است، اگر مستحب بود اینم مستحب است. معنای ارشادی بودن امر در اطیع الله و اطیع الرسول و مانند آن این است که این اطیع الله یه پیام جدیدی، حکم جدیدی و مانند آن که مسبوق به حکم عقلی نباشد نیاورده است. پس بنابراین امر ارشادی گاهی به این معناست که منافع دنیایی را در نظر دارد، اختیارش به خود مکلف است، حکم شرعی نیست، اون خارج از بحث است. و امر اطیع الله و اطیع رسول از این قبیل نیست. یه وقت است میگن ارشادی یعنی تابع حکم مرشد الهی است که قبلا مشخص شد. اگر اون مرشد الهی واجب بود این هم وجوب را میرساند، و اگر مستحب بود این هم استحباب را تثبیت میکند، چیز جدید نمی آورد. نه اینکه امر ارشادی یعنی حکم شرعی در کار نیست. در اینجا چون سب و دشنام دادن به مقدسات و آلهه بت پرست ها سبب می شود که اونها نسبت به الله دهن کجی بکنند، این را عقل تقبیح می کند. شارع مقدس هم همین را امضا کرده است. اگر این جز مستقلات عقلیه باشد، اونگاه لا تسبو نظیر اطیع الله ارشاد به همین حکم عقلی است. اگر عقل در فهم چنین معنای راجل بود، این لا تسبو حکم شرعی مولوی ابتدایی را میفهماند. به هر تقدیر این لا تسبو یه نهی است که اگر کسی معصیت کرد جهنم میرود، نظیر اون موارد ارشادی دیگر نیست. اما آیه بعد این است که واقسمو بالله جهد ایمانهم، این مشرکین چون الله را قبول دارند و بت‌ها را هم شفعا و مقربین و وساطت الله می‌دانند، منتها در وساطت و شفاعت استقلال برای این بت‌ها قائلند، لذا الله را قبول دارند. اینا یه دهنکجی دیگری کردن به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن به اینکه شما از جریان موسی و عیسی و انبیای دیگر علیهم السلام خبر میدید و میگویید که اونها برای اممشون معجزه آوردن، حالا یا فجر بعثاکل بحر است یا فجر بعثاکل حجر است، بالاخره معجزات فراوانی از شق الارض، از شق الحجر، از شق البحر و مانند اون آوردن. شما هم یه کاری از این سر بکن، آیه بیا که ما ایمان بیاوریم. در اینجا ضمن این که درخواست آیه کردن، یه طعنی هم زدن که قرآن معجزه نیست. اگر اینها آیه میخواستن، معجزه میخواستن، خب قرآن کریم که بارها تحدی کرده است این معجزه الهی است، این آیت کبرای حق است. اونها قرآن کریم رو با اینکه معجزه کبرای الهی است به اعجاز نمیپذیرفت. گاهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن هو معجزه بیار، فعتنا به آیه. گاهی نمیگویند تو معجزه بیار، میگن اگر معجزه بیاید. در هر دو بخش، چه اونجا که پیشنهاد به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدن که بگن فعتنا به آیه، چه اونجا که بگوین لو جاءتنا آیه، اگر معجزه بیاید، در هر دو حال ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد به اونها بگو زمام معجزه کم من به کیفن به دست خداست. اگر ذات اقدس اله اراده کرد معجزه بیاورد، آیتی را به دست من ظاهر میکند، وگرنه ظاهر نمیکند. اینها اصرار کردند، سوگندهای غلیظ و شدید به الله یاد کردند و اقسمو بالله جهد ایمانهم، که مفعول مطلق نوعی است. اقسمو بالله اقساما جاهدا،
اون جهد در مقابل جهد است. جهد گفتن برای مشقت و دشواری است، جهد به معنی طاقت است، یعنی تا تونستن قسم خوردن. جهد ایمانهم این مفعول مطلق نوعی است، یعنی این جور قسم خوردن، تا تونستن قسم خوردن که اگر یه آیه‌ای بیاید ما ایمان میآوریم. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم طبق نقل که امین الاسلام به دیگران کردن به این فکر بودن که دعایی کنن و خواسته های اونها را عملی کنن. بعضی از خواسته های اونها نقل شده که شما بگویید مثلا این کوه صفا تبدیل به طلا بشود، الان خاک و سنگ و گل است به صورت طلا در بیاید. بخشی از اینها همان است که در سوره مبارک اسراء آمده است که لو قطعت به ارض به امثال ذلک، اگر بتوانی این کوه ها را از دامن یک مکه دور کنی که اینجا ما برای کشاورزی آماده باشه، دشت بازی باشه برای کشاورزی، که قبلا هم این حرفا اونا گذشت که ممکن است اونا روزانه پیشنهاد بدن که این کوه ها را که الان نزدیک مسجد الحرام است چند کیلومتر دورتر ببری، بعد چشمه ها هم جوشان بشود، اینجا بشود دشت سرسبز و خرم برای کشاورزی. محصولاتی که درو کردن هر برای ساخت و ساز که شد دستور بدی این کوه ها بیان جلو برای حمل و نقل مسائل ساختمانی، اونا به زحمت نیفتند. بعد پیغمبر آمده که یه روز کوه ببره یه روز کوه بیاره، اونا اینچنین خواهش میکردن که اگر بتوانی مثلا جبال را ببری دشت کنی، یا مثلا همین جبال را تبدیل بکنی به جبال طلا و نقره بمانند. ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل امین الاسلام عازم شدن که دعا کنن. جبرئیل امین سلام الله علیه ناظر شد به این که معجزه دو قسم است، یه وقت معجزه بدیعی و ابتدایی است که خود پیغمبر به وسیله وحی الهی و معجزه را می آورد. در اون گونه از معجزات اگر کسی ایمان آورد اهل سعادت دارین است، و اگر ایمان نیاورد اهل شقاوت دارین، و ممکن است خدای ناکرده عذاب الهی بیاید در دنیا و حیات اینا خاتم بدهد، یا ممکن نیاید. ولی معجزه های اقتراحی، یعنی معجزه های پیشنهادی، معجزه های پیشنهادی یک طرفه است. اگر معجزه ای را امتی پیشنهاد دادن و پیغمبر از ذات اقدس اله اون معجزه را درخواست کرد و اون معجزه حاصل شد، اگر امت لجوج به معجزه هایی که اقتراح خود اونها بود، پیشنهاد خود اونها بود، ایمان نیاوردن، اونگاه قضی بیدهان بلقیست، عذاب الهی قطعی است. وجود مبارک جبرئیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که جریان این است، معجزه اقتراحی با معجزه ابتدایی خیلی فرق میکنند. شما حاضرید که اینها در اثر ایمان نیاوردن یک جا از بین برون، یا بالاخره امید هست که از اینها آیندگان خوبی به دنیا بیاین؟ پیغمبرم فرمود به این که نه. این آیه در اون فضا نازل شد. البته این هم نظیر خیلی از شأن نزول هاست که به روایت قابل اعتمادی تکیه نکرده، صحیحی باشه، حسنی باشه، موثقی باشه، این چنین نیست. قالت قریش، یه همچه ارسال مسلمی در این کتاب تفسیر هست. خب در چنین فضای آیه نازل شد که و اقسمو بالله جهد ایمانهم، یعنی اقساماً جاهدا، که به اون حد اعلای جهدشون رسیده است. خب چی قسم خوردن؟ که اگر آیه بیاید لئن جاعت هم آیتون، نگفتن اب اعتناب آیه، گفتن لئن جاعت هم آیتون، یه معجزه بیاید لیؤمنون بها. این لام با تأکید آوردن حکایت قول اونهاست که اونها هم در سوگند تا طاقت داشتن قسم یاد کردن، هم در جواب قسم گفتن ما حتما ایمان می آوریم که لیؤمنون بها. اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این مطلب را بگو تا همه مؤمنین بدانن، اونها هم مشرکین هم با خبر باشن، مبادا مؤمنین باور کنن حرف اونها را، و مبادا خود اونها بگوین ما اتمام حجت کردیم. قول این نمر آیاتو عند الله، اولا ذات اقدس اله زمام معجزه در دست اوست، اگر بخواهد معجزه اظهار میکند و اگر مصلحت نباشد معجزه اظهار نمیکند. ما پیشنهاد بدیم و درخواست بکنیم این روا نیست. این مطلب اول که این نمر آیاتو عند الله. مطلب دوم خطاب به مؤمنین است و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. این ما استفهامیست و فاعل یشعر، منتها استفهامش استفهام انکاریست، به جنبه نفی دارد. نفی دارد معناش این است که اگر معجزه و آیه بیاید اینها ایمان نمی آورند. این راجب اصل مطلب، شما این مطلب را نمی دانید. و ما یشعرکم وقتی استفهام شد، نفی در او اشراب شد، معناش این است که به ما تشعرون و لا تشعرون، شما نمی دانید که اینها ایمان نمی آورند. نه اینکه انکار باشد به این معنا که شما از کجا می دونید اینها ایمان نمی آورند تا بگیم این برخلاف مقصود است. معنای استفهام انکاری این است که صبغه نفی دارد و ما یشعرکم چون فاعل یشعر همون ماست، پس فاعل داریم که همون ما استفهامیه باشد. چون ما استفهامیه نفی در او اشراب شده است، ما یشعرکم به این صورت در میاد، لا تعلمون. لا تعلمون چی را؟ انها اذا جاءت لا یؤمنون، شما نمیدونید وقتی معجزه بیاد اینا ایمان نمیارن. این معنای تحت لفظی آیه. بنابراین معجزه آوردن و آیه آوردن برای آن است که اثری مثبتی داشته باشد. اون اثر مثبت به وسیله قرآن کریم و آیات و معجزات دیگر حل شد. هر روز انسان یه معجزه جدید بیاورد میشود کار لغو، باید یه اثری داشته باشد دیگر. پس لما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، اینا ایمان نمیآورند. بعد فرمود به این که ما از این به بعد اینا رو به کیفرهای گرفتار میکنیم. تا اینجا بیان سینر استاد مرحوم علامه تام بود که این ما یشعرکم این ما استفهامیه است و نفی در اشتراش درست. اما و نقلب و افعدتهم و ابصارهم، این دلیل نیست، این کیفر است. و اون این است که مجاری فکری اینها رو زیر رو کردیم. و نقلب، از این بعد فعل مضارع است و جنبه کیفری دارد. و نقلب افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. این کما لم یؤمنوا، این کاف کاف تعلیل است، یعنی لما لم یؤمنوا به اول مره. منظور از این اول در مقابل ثانی و ثالث نیست، دوره اول است. گاهی 100 بار، گاهی 1000 بار، گاهی 200 بار، این میشه دوره اول. وقتی کیفر الهی میرسد دوره دوم است. چون در دوره اول، یعنی دوره 6 ساله 5 ساله کمتر و بیشتر، اینا ایمان نیاوردن، ما از این به بعد مجاری فکری اینا رو زیر رو میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اول ما به اینا مجاری فکری دادیم، به اینا چشم دادیم، به اینا گوش دادیم، این چشم اینها به طرف آیات الهی باز است و قلب اینها هم دهنش به طرف آسمان باز است. شما فرض کنید 2 تا مجرای ادراکی که یکی از درون دهنش به طرف بالا باز است، یک کاسه است از درون به نام کاسه دل که دهنش به طرف بالا باز است تا هرچه از راه غیب می آید در درون این کاسه دل بریزد. یه مجرای فکری هم در چشم این هاست به نام کاسه چشم که هرچه در جهان خارج است از راه کاسه چشم به راه دل بیاید. اونگاه دل یه مخزن الهی خواهد بود، هم روزی هایی را که با کاسه چشم از بیرون دریافت کرده است به مخزن دل می سپارد، هم روزی هایی که از درون از بالا در کاسه دل می ریزد در مخزن دل جا بدهد. حالا اگر این کاسه ها وارونه شدن، یعنی پشت کاسه به عالم شد و پشت کاسه درون به طرف آسمان شد، درون کاسه به طرف دل، اون کاسه چشم هم پشت کاسه چشم به عالم شد، یعنی کاسه رو برگردوندید، درون کاسه چشم به طرف خودش شد. خب حالا شما کاسه را اگر وارونه کردید، دائما در طی سال بارون بیاید، یه قطره بارون تو کاسه که نمی‌ریزد، خب کاسه وارونه شده است دیگه. این رو میگن انقلاب دل. اگر معاذ الله قلب کسی وارو شد، یعنی رو به پایین آمد پشت به بالا شد، هر چه بیاید از پشتش رد می شود، درون نمی ریزد که. چنین حالتی می دن تقلیب القلوب و الابصار یا مغلب القلوب و الابصار. لذا اینا میشن کور، اون چرا که باید ببینن نمی بینن، اون چرا که نباید ببینن می بینن. اگر آیات الهی هست، انسان باید آیات الهی را از دور ببیند و ارزیابی کند و بفهمد و اون محصول دیدهای خود را به دل بسپارد. گوشم به شرح ایزن فرق نمی کند. خیلی از چیزها را انسان از راه گوش درک می کند، به وسیله گوش به دل می سپارد. این کاسه گوش دهنش باید بیرون باشد، کاسه چشم دهنش باید.